به همون اونیه که داره روایت می. خود منم دیگه در 20 سالگی این مسائل بوده، دارم چیزهایی رو روایت میکنم که خودم راویم، روایت هم منم، راوی هم منم، مشاهدگر همون مشاهده شونده است، منتها جایی که داره مشاهده شونده رو ترسیم میکنه نقش مشاهدگر میگیره، به صورت راوی و مروی. اینها ابن سینا و جناب غزالی توضیح میدن. یعنی چی؟ یعنی این که میای میگی که من الان یک مشاهدگر دارم هست، افتخارات خانوادگی بسیار برای من مهمه، کشور من برای من بسیار مهمه، من یک کسی هستم که میگم این کشور من باید تمام دنیا رو اداره کنه، من دارم به شما میگم این نوع غذا خوردن نشانه انسانیته، من دارم به شما میگم همه این منها مشاهدگره دیگه، من دارم به شما میگم این سخنی که داری میگی این سخن شایسته انسان نیست، من دارم به شما میگم تمام اینها این مشاهدگره. چرا کشور تو بهترینه؟ ترسیمش دارم میکنم، دارم روایتش میکنم، چون کشور من اینها رو داره. وقتی که دارم اون مشاهده شونده رو توضیح میدم که همون کشوره، همون افتخارات خانوادگی یا ملیه، آیا اینها غیر از عکس هایی که در خود منه، آیا غیر از بازتابی که این عکس ها در من دارن؟ پس اون چیزی رو که من روایت میکنم همون چیزی هستم که هستم، یعنی مشاهدگر همون مشاهده شونده است. الان در یک جایی این عکس رو بر میداره میگه ببین دیگه الان بهتر اینه که بگیم که اگر کشور من افتخاراتی داره همه ی کشورهای افتخاراتی دارن. این عکس میره کنار، یه عکس دیگه میاد جاشو میگه، بازم همه اینا در من داره اتفاق میفته. این من میتونه میلیون ها آدم باشه که مثل من اسیر این مشاهده گرن. توجه کردین؟ پس شماره یک، ما باید بتونیم فاصله ایجاد کنیم بین خودمون و بین مشاهده گر. اگر این فاصله رو ایجاد کنیم مشاهدگر رو میتونیم ببینیم، از زیر چنگالش میایم بیرون، از زیر چنگال این حیوان خطرناک، این ویروس وحشتناک که به اسمهای مختلف تمدن، انسانیت، نمیدونم اوه با شخصیت بودن، بی شخصیت بودن، آدم درست حسابی بودن، آدم فلان، اینها داره خودشو نشون میده، از زیر چنگال این حیوان میایم بیرون، اون وقت میتونیم ببینیمش. وقتی که دیدیمش، به محض این که دیده میشه، به صورت که از زیر چنگالش میای بیرون، اون شروع میکنه به محو شدن، نمیمونه، محال ممکنه بمونه. همین کلمه دیدن رو من سالهای پیش گفتم، بعد متوجه شدم که خیلی از دوستان اصلا خیال میکنن دیدن یعنی این که تو ببینش، ببین کجا هست، با فکرت باهاش بررسی کن. ما این حرفا رو نمیزنیم. راهی که تو از اینها جدا میشی، راهی که تو میتونی این حیوان خطرناک مشاهدگر رو ببینی، چیزیه که اینها بهش میگن تأمل. باید وارد تأملات بشی. اگر وارد تأملات نشی، علم متعارف تغییر نمی کنه. تأملات یعنی مدیتاسیون، مدیتیشن. چون ببینید من هر یک کلمه ای رو که میگم باید نیم ساعت اینو توضیح بدم. اگر آشناییتون با عرفان در سطح همین فرقه های خیلی معروفه هستی، اوریان به دردتون نمیخوره، چون بعضیا که سوال میکنن من 20 سال تو اون فرقه بودن هیچی اصلا نفهمیده، این فرقه جز 4 تا از این مشاهدگر چیزی دیگه ای تو ذهن این نکرده، چون من هی مجبور میشم توضیح عوامانه بدم و این طرف هم حالا خیال میکنه که 20 سال بوده توی یکی از این فرقه های مندرآوردی خیلی معروف میلیون نفری بوده و خیلی میفهمه. یه عکس دیگه است عزیز من. مدیتیشن به هیچ عنوان به معنی، چون تأمل میشه مدیتیشن، به معنی این جریاناتی که در کوچه بازارها داره فروخته میشه یا مجانی داده میشه، من انجام میدم آرامش میگیرم، مطلقا نیست. اصلا اسمش اسم مشترکه، شیر شیره، ولی با اون شیری که تو بیابونه کجا، از این شیری که تو از گاو میگیری میخوری کجا؟ این اشتراک لفظ مراقبه و مدیتیشن که گفته میشه مطلقاً به هیچ عنوان، ببینید چقدر دارم تکرار میکنم، به اون چیزی که انجام میشه ابداً و ازلاً نیست. ما با اینها کار داریم. ما لغت تأمل رو به کار میبرم که بدونید این یعنی چی. تأمل ارتباط وجودی با هستی برقرار کردنه، ولی نه این چیزها. خب حالا این چجوری اتفاق میفته؟ این به چه صورتی من میخوام پشت این پیر برم به سیاحت؟ این پیری که در درون منه، که در جای اصلی خودش، نظر ابن سینا به عقل مفیده و به عقل مطلقه که در که نمونهی درش وجود داره، نمونه کوچکش این عقل جزوی رو ما نمیگیم، اشتباه نکنی، حساب کلکولیتیو تینکینگ نیست. من فکر کنم عقل دارم، حواسم بود، 2 دلار سرم کلا نرفت، خدا رو شکر تو فلان موضوع ساکت نشستم، فوشم ندادم. به اینها نمیگن عقل، به اینها میگن ابله بودن، که انسان جایی هیچ چیز رو تشخیص نمیده، میگن ترسو بودن. عقلی که اون داره حرف میزنه ما باش آشنایی نداریم، اون یک جریان دیگه ایه، به هیچ عنوان آشنایی باش نداریم. من میخوام یواش یواش اینها رو باز کنم. شما زمانی که از تأمل دارین صحبت میکنید، یعنی فاصله گرفتن از این مشاهدگر، بین تو و مشاهدگر یک فاصله میافته و این فاصله به تو کمک میکنه که این رو ببینی. در یک دیدن بسیاری از تصویرها پاک میشه، در دیدنها و دیدارهای بعدی کل سطح همون لوح سفید ممکنه سفید شه. در وهله اول گفتیم زمانیه که تو کیستیت برات مطرح میشه. کیستی تو کی برای تو مطرح میشه؟ زمانی که آگاه هستی بر واقعیت‌های بین الاذهانی. اینو دوباره تکرار میکنم، هر اون چیزی رو که من و تو گفتن و آموختن و در ذهن من و تو ریختن، چه بهترین هاش، چه خوبترین هاش و چه بدترین هاش، اینها یک واقعیت بین الاذهانیه و با موقعیت زمانی پوف تموم میشه میره. هر زمانی که خودتو به این عکس ها نچسبوندی، یعنی هر زمانی نیمدی خودتو آدم شریف نشون بدی، هر زمانی نیمدی خودتو یک آدم انسان دوست نشون بدی، اونجا جاییه که تو آگاهی پیدا کردی بر این که من کیستم. انسانی که تمام صحبت های هانا آرنت هفته پیش که داشتم میزدم همین بود، وقتی یه دونه اخبار میاد فلان جا فلان اتفاق افتاده، همچین دست و پاتون رو گم میکنیم، آی ما باید فلان کارو بکنیم، این یعنی در قلب این مشاهدگره، مثلا راهی به چیزی نداره. زمانی که ما از بیرونی ها میبریم میاییم به درونی ها، ما دیگه گوشمون به این بدهکار نیست که در بیرون چه نعره ای کشیدم، ولش کن، به هیچ عنوان این روش احمقانه سنتی رو بنداز دور، این اون چیزیه که اذیتت میکنه. که ببین چقدر رفتارت زشت بود، خدا کنه من اینجوری رفتار نکنم، یه این دفعه اگه اینجوری شد دیگه آروم برخورد میکنم. این همون جاییه که داری خشم و تولید میکنی. بسیار با من بیایا، درست اینجایی که داری خودتو تقبیح میکنی، در بیرون این رو دیدی، ای وای من چه حیوان خطرناکی شدم، وای من اصلا اینم، من دیگه سعی میکنم اینجوری، همین کلمه سعی میکنم و نمیگه، یعنی خشم و تولید کردی. توجه کردی؟ از این شرایط بیرونی باید بیای توی درون. وقتی که میای توی درون یعنی وقتی که میای تو درون بدین معنیه که وقتی خشم بیرونیت رو در بیرون نمیبینی، اسیر دست این میدیاها و نیوزها نیستی. الان 20 نفر مردن، خب من اصلا تعادلم به هم خورده، خب به تو چه که مردن؟ مگه من انسان نیستم عزیز من؟ در مشاهدگر انسانیت وجود نداره. اصلا انسانی که اسیر مشاهدگره انسان نیست. جلسات قبلم، من جلسه قبلم همینو گفتم، فردا که میری برای این فیلم جام جهانی فوتبال عربده میکشی، بدون رو خون ده ها و صد ها انسان بیگناهه که برای اینکه من و تو اونجا یک آن یه سرگرمی داشته باشیم، این انسانیت دو موقع کجا رفته؟ وقتی تیمت میزنه و قهرمان میشه و همچی باد میکنی، انسانیت کجا رفته؟ انسانیت فقط اون جایی رفته که بهت میگن باید الان ناراحت باشی برای اینکه این آدم ها مردن، الان باید بیخیال این آدم باشی که مردن، این آدم هایی که مردن حقشونه، این آدم هایی که مردن بیگناهن. یعنی تو اسیری، یعنی باید از این خزعبلات هم بیای بیرون، برگردی به درونت. چون این چشم وقتی که میگیم بیرون نباشه، تو رو نگاه کنه، یعنی اون عصبانیت رو بیرون نمیبینی، اون شخصیت خودتو بیرون نمیبینی، نیوز رو هم بیرون نمیبینی، به کار مردم هم کاری نداری که کی آدمیه که با شخصیته، کی آدمیه که بی شخصیته، چون تمام اینها چسبیده به این مشاهدگره. آدمی که این چیزها رو درک نمیکنه در مشاهدگر اسیره، فقط میتونه تصویرش رو برای تو شیکتر کنه، تصویرش رو برای تو زیباتر کنه، ولی اصلش که همونه، همون آدمی که داری میگی خیلی با شخصیته، به همون اندازه در جایگاه خودش وقتی که میاد بیرون بی شخصیتیش رو میبینی که اون لومپنه بی شخصیته، فقط تصویر اون یک تصویریه که تو نمیپسندی، میگی لاته، لومپنه، زشته، تصویر شیکه این رو میپسندی. در مشاهدگر، در نفس، مطلقا نور، انسانیت، خدا، هیچی وجود نداره، فقط سیاهی و ظلمات وجود داره. مهمترین موضوع اینه که من به نوبه خودم این تصویر رو شیک میدونم، این تصویر رو شیک میدونم، همین. یعنی باید این فاصله رو، این آگاهی رو در وهله اول باید بگیری. خب اولین سوالی که، سوال که نه، اولین حرکت وجودی که در تو ایجاد میشه که من کیم اگر من این تصویرها نیستم؟ اگر من این آدم شریف با شخصیت پدر مادر دار جامعه متمدن با سواد تحصیل کرده مرفه نیستم، پس کیم؟ اگر این رو به صورتی که میخوای سوال کنی بپرسی، هیچ وقت به هیچ جا نمیرسی. اما اگر موضوعیت برات ایجاد کرد، به تلاطم وجودی انداختت، به اضطراب وجودی انداختت، در اون اضطراب وجودی ممکنه راه پیدا کنی. پس اینا مقدمه های داستانه. هی نگو فرمولو بده بابا، تو اول مقدمه داستانو بدون تا بعد برسی به خیلی چیزای دیگه. اینا رو در وهله اول باید بدونی، و الا هر کدوم از این آدما گفتم 10 دقیقه میخوام بیان بدونن آقا جهان از کی دنیا اومده، از کی از بین رفته. بذارین براتون یه توضیحی بدم. میخواستم باز کنم که اینکه بری تو به کجا باید بری، چون باید این صحبت‌ها مطرح بشه، وقتم گذشته. ببینید شما یه لغتی رو شنیدید، چون من بسیار خودم در جاهای فلسفه اگزیستانسیالیسم رو مطابق با عرفانمون میبینم، رجوع میکنم به اینها. شما یک لغتی رو شنیدید، میگه لغت چیه؟ میگه جهانبینی. جهانبینی یه لغت جدیده، این لغت شما در ادبیاتون پیدا نمیکنی. جهانبینی یه جهان رو و دیدن، دیدگاه تو، پرسپکتیو تو به جهان چیه، درسته؟ ببین عزیز من، جهان یکی در وهله اول وقتی که تو به این آسمون نگاه میکنی، اول چی میبینیم؟ خورشید داره میچرخه. پس ما هم وقتی که نگاه به خودمون میکنیم، یک ذهنمون رو میبینیم، یک بیرون عالم خارج رو میبینیم، عینیت رو میگیم بهش، این اولین چیز ابتدایی خیلی پیش پا افتاده است که مال انسانیه که فوق العاده خامه. این رو اینجوری میبینه که من یه ذهنی دارم و دارم بیرون رو میبینم، بیرونم بیرونه، منم منم، دیدن جهان. حالا اینکه آیا اون چی که بیرونه همش ذهنه، آیا اصلا ذهن به کجا وصل میشه، دیگه میره توی فلسفه های متفاوت. میخوام برات دارم سر خشم صحبت میکنم، سر اینکه تو بتونی بفهمی کیستی. در جهان بینی من دیدگاه همینه که آقا من باید برم موجود رو بشناسم، علم متعارف. من یه فیزیکدانم، میخوام بیام برم بفهمم که آقا حرکت فلان جریان چیه. من فقط این رو میدم، این جهان بینی منه. من دارم جهان رو در موجوداتی میبینم که خارج از منن و دارم از نظر علوم تجربی اینها رو بررسی میکنم. تو میخوای بگین یه چیز غلطیه، ما نمیگیم این غلطه، ما میگیم این جزی از پرسپکتیو انسانه. یعنی چی؟ بسیار کارل پوپر قشنگ میگه، میگه عزیز من اون زمانی که یه بچه 2 ساله بودی، 1 ساله بودی، هنوز داشتی غلط میزدی، یه کرم که میدیدی فوری با انگشتت با این کرمه ور میرفتی، میخواستی کشفش کنی، ولی از چه طریقه؟ طریق حست. ببینی واکنش این کرمه با انگشت تو چیه، داشتی کشفش میکردی، هم با چشم میدیدیش هم با انگشت باش بازی میکردی. ارتباط حسی، ارتباط علم متعارف، یک جریانیه که در این جسم، در این پرسپکتیو جسمانیت وجود داره. ما مشکلمون اونجایی میشه که تو بگی آقا فقط جهان همین اینیه که من دیدم، بقیه همه بی خودن. اونجا با مشکل پیدا میکنیم. دین یعنی عرفان مشکل پیدا میکنه، دیالکتیک مشکل پیدا میکنه، دیالکتیک افلاطونی هم در این سراغ هگل فعلا، فلسفه افلاطونی منظورمه، ابن سینا مشکل پیدا میکنه. تو میخوای بگو دین اینجوریه، ما مشکل پیدا میکنیم. بگو دموکراسی یک، حالا دموکراسی هیچ وقت وجود نداره. بگو علم تجربی اینجوریه، ما مشکل پیدا میکنیم. تو نمیتونی دیدگاه رو بندی. بله این یه چیزه، یک فیزیکدان میره بیرون در میاره فلان چیز چجوریه. این جهان بینی اینه. حالا یک انسان دیگه میاد و مسائل روانی ما رو در روان ما تجزیه تحلیل میکنه، روی مسائل روانشناختی کار میکنه. جهان بینی اون اینه. یک انسانی میاد و میگه که جهانبینی من اینه که من یهودیم، من مسیحیم، من مسلمونم، این جهان رو یک خدایی خلق کرده که اصطلاحاً به این جهان میگن ما سوا الله، و هر اون چی که خدا به این تابیده داره این رو کنترل میکنه، بقیهش هم حرفای اضافه است. این هم یه جهانبینیه. برید بی‌نهایت این جهانبینی ها رو نگاه کنید، حرفی که اگزیستانسیالیست میزنه که درست درست انگار از رو مولانا کپی کرده، درست از رو مولانا کپی کرده. میگه که جهان بینی هر انسان، جهان هر انسان، جهان هر انسان همونقدر بزرگه که همونقدر از خودش میفهمه و بر خودش شناخت داره. ای برادر تو همه اندیشه ای، جهان تو همون قدره که تو از خودت میفهمی. وقتی که جهان تو اسارت در دست مشاهدگره و هیچ گونه آگاهی نداری که از زیر چنگال این میشه فرار کرد، من چی میخوام به تو بگم؟ بسیار دقت کن. پس بدون یک جایی یه قدمی رو تو باید ورداری و اون بحث اول آگاهیته. همه رو میگه آگاهی، فردا باز بری اتفاقی تو این دنیا میفته 200 تا سوال برای من میاد. آقا تو محکوم نمیگه، آقا ول کن، این جهان اول آخرش داره رو به نابودی میره، دیگه چیزی براش برامون نذاشتن. آقا تویی که سالک راهی، این حرف الف به رو بفهم، بعد بگو من میخوام برم به تأملات برسم. جهان هر انسان همونقدر هست که خودش از خودش میفهمه و بر خودش آگاهه. وقتی که جهان من و عزیز من، جهان تو و فهم من از خودم و شعور من نسبت به خودم، چهار تا هپروتای خانواده و پدر و مادر و اجتماع و سنت و فرهنگه، اما چه شناختی خودم دارم؟ یعنی فاصله گرفتن. این که فاصله میگیری، فهمی که نسبت به خودت پیدا میکنی از زیر چنگال این مشاهدگر جون به در ببری. توجه میکنی؟ جون به در ببری. جناب خود امام محمد غزالی میگه آقا من در جوانی، خب جوانی، شاید امام غزالی رو شما اگه مطرح کنید، من امام غزالی رو میگم برای اینکه نماد تحوله. آخه انسانی که 20 سالگیش با 70 سالگیش فرقی نمیکنه، تو به من بگو انسانیت کجاست؟ بذارم رو سرم. آخه انسان باید دستخوش تحولات بشه. اصلا انسان میاد که تحول پیدا کنه. همین یه راهی رو گرفتی رفت تا اونجا رسیدین، کدوم آدمیت؟ عزیز من، امام غزالی رو از این نظر میگم. امام غزالی میگه من در همین کتاب الملغز من از زلال خیلی زیبا میگه، جوانیشو ول کن، میگه تبدیل شدم به یک اشعری، یک متکلم، یک فقیهی که مطلقا دریای بیکرانه علم متعارفه. شما یک دانشمند فیزیک رو ببینید، بی نهایت مطالعه کرده، این بی نهایت در کلام مطالعه داره، بی نهایت. امام محمد غزالی عرض کردم حجت الاسلام، سه نفر در اسلام حجت الاسلام، یکیش اینه، یکیش فخر رازی، یکیش من یادم نمیاد. اینا خیلی مهمه. میگه یک آن شخم زدم، من کیم؟ من این اطلاعات کلامی و فقهیم؟ اینا هیچ کدوم فرقی نمی کنه. بابا اینا به خاطر این بوده که راحت مف بخورم، مف بخوابم. این علم فیزیک رو من یاد گرفتم که برم یه درسی بدم، یه پولی درارم، برم توی کارخونه کار کنم، یه چیز. آیا من اینم؟ یک دفعه بیدار شدم کسم چه کسم من؟ اینجور دارم همه رو قلع و قم میکنم. اون وقت همین آدم که داره حکم در شریعت میده، همین آدم که محکوم میکنه به سنگسار و قصاص. ببینید وقتی که جداشی از این مشاهدگر اینه، همین آدمی که داره مثل یک قاضی در جای قدیس نشسته و شرها رو میخواد یکی یکی نابود کنه، این همون امامه. میگه از این آدم میخوام بدونید که وقتی بعضی راجع به اینا صحبت میکنن، چون اطلاعات خیلی محدودی دارن، فکر میکنن اصلا یک کتاب خوندن دیگه همیشه فهمیدن، از چسب دیدم رو به تصویری. آدمی که موی خلاف اون شریعت عمل میکردی، از خودش هم نمیگذشت. فکر نکن فقط از تو نمیگذشت، اونقدر پاک بود که اگه خودش هم کار خلافی بر علیه شریکه هیچ وقت نمیکرد، خودش رو تنبیه میکرد، اینقدر این به این چسبیده بود. به جایی میرسه که میگه که وقتی این تحول به وجود اومد، وقتی که این کیستمی من مطرح شد که من کیم، من کجام، شما از همین امام غزالی میشنوید، اگر دزد خونت رو اومد دزدید، برو دو رکعت نماز عفو بخون که خدا ببخشتت که در جامعه‌ای که داری زندگی میکنی دزد پروروندی. داوری رو میبینید، حرف غزالیه. بیا هانا آرنت رو ببین، آیشمن رو کی آیشمن کرده؟ خشم و شهوت توارث فرهنگی هن، اینها توارث بیولوژیکی نیستند. خیلی حرف مهمه. ما یه خشمی داریم توارث بیولوژیکی مونه. از تو داری میری مثلا با بچه کوچیکت یه دفعه یه سگ، یه کفتار، یه چیزی حمله میکنه، خب اون خشم بیولوژی تو، اون خشم جسمانی تو که به تو اجازه میده که از بچت، از خودت دفاع کنی، حالا مثلا سگ رو با سنگ بزنی یا هر جوری، یا کفتار رو یا هر چیزی رو، تو این خشم رو لازم داری، ما با این مشکل نداریم. تو یک سری آرزوها و نیازهایی داری که اونم باز برمیگرده به فیزیولوژی تو، اونم ما مشکل نداریم. سقف رو سقفت میخوای، غذا برای خوردن میخوای، نمیدونم این آرزوهای کن، این شغلی که داری ارتقا بدی، درآمدت 2000 اضافه تر شه، اینها رو ما مشکل نداریم، اینها نیازهای فرده. اما جایی که ما از خشم صحبت میکنیم، خشمی که توارث فرهنگیه، خشمی که از پدر و مادر به من تو منتقل میشه، خشمی که در مدارس و آموزشگاه ها به من تو منتقل میکنن، خشمی که اجتماع به من تو میده، خشمی که میدیا و کتاب ها و و و در من تو مثل یک توارث منتقل میکنن، ما با اون مسئله داریم، نه با مسائلی که نیازهای جسمانی ما هستن. که میشه بخوام، من غذا میخوام، منم یه سقف میخوام، منم یه جایی میخوام که بتونم بخوابم، اینا رو ما مشکل نداریم. منم اگر الان یه حیوان خطرناکی حمله کنه، مطمئن بدون باهاش برخورد میکنم، اینا هیچ کدوم مشکل ما نیست. توارث فرهنگی این مشکل ماست. پس زمانی که تو از خودت فاصله میگیری، اولین قدم آگاه شدن، یعنی این افق در وجودت حرکت میکنه، این افق باز میشه و برات موضوعیت داره. اگر این قدم اول اتفاق افتاده، قدم های دیگر رو میشه برداشت، میشه قدم های دیگر رو گفت. ولی اگر همین جوری میخوای بپرسی که خب ما برای چه اومدیم به این دنیا، خدا ما رو برای چه آفریده، آره نه درست، نه اینجوری، من دو تا سوال دیگه دارم خدا. اینجا هستی اوریان عزیزم، به دردت نمیخوره، چون من هی نمیتونم لول درک رو ارتقا بدم، یک چرت پرتایی بگم که اصلا قابل گفتن نیست. باید یه مقدار، اگه 20 سال 10 سال 15 سال هر کجا تو این مسیرها بودی، حداقل بر این آگاه شو که نه تأمل ارتباط با وجود رو پیدا کردی، نه حتی علم متعارفت بالا رفته. خب بابا ضلالت یعنی همین، نه دانش علم متعارفت بالا رفته که بدونی آقا اینا چی میگن، که همون استاده هم نداشته، و نه تأمل با وجودت اتفاق افتاده. نه خوابی ها، نه هستی اوریان، هر جای دیگه که این راه غلطی رو که رفته یک فرد بخواد هستی اوریان براش کرکت کنه، درست کنه، این نمیشه. تو باید بخوای. پس قدم اول فاصله گرفتن از مشاهدگره، و اینکه به مشاهدگر رو بتونی ببینی. قدم اول چیه؟ که تو کی هستی؟ تو وقتی که اینا نیستی، پس کی هستی؟ تو وقتی حتی دارم بهت به طور مستقیم میگه پدر و مادری که تو از اونها اومدی فقط یه کوچه‌ای بودن که تو از اینها عبور کردی، هیچ ارتباط دیگه ای نداری، پس تو کی هستی؟ وقتی یه همچون شرایطی پیش میاد، یواش یواش کیستی فرد معلوم میشه. من خیلی صحبتامو کردم، وقتم هم خیلی گذشت. ببینید، این قدم اول رو گفتم، اینی که بعدها باید چه قدم هایی برای درک اینها برداشت، همه اینا رو توضیح خواهم داد انشالله در آینده. عجله نکنیم، قدم به قدم داریم میریم جلو. اول از همه شما وارسی کنید، توجه کنید که آیا به این رشد درک و حضور رسیدی که واقعیت های بین الاسهانی رو ببینی، توارث شوم فرهنگی رو ببینی، که چه چیزهایی رو بشر به ما منتقل میکنه. حالا فردا نگی خوبی هایی هم داره، ما راجب خوبی هاش صحبت نمی کنیم، ما فعلا راجب تاریکی هاش داریم صحبت میکنیم. یعنی عوامانه به داستان نگاه نکنیم، که عوامانه نگاه میکنی آماده نیستی. هیچ چیزی هم کمک نخواهد کرد. پس وقتی که این کیستی به وجود بیاد، فاصله شروع میشه به گرفتن و تأملات شروع میشه. تأملات روش هایی که در اونجا تو اولا مطلقا احتیاج به استاد داری و بعد پدیده رو احتیاج داری به نام اراده و داوری. هر دوتای این رو لازم داری که باید باشه که بتونی به سمت شهر انسان ورزی و انسانیت حرکت کنی، و الا در همون قبرستانی که از این تصاویر درست شده دفن خواهیم شد. این اون مسئله است. حی ابن یقظان داستانش همین بود. قربت قرین داستانی که ما به سمت غرب داریم حرکت میکنیم و اینکه ما به سمت غرب داریم میریم، در حقیقت جاییه که این تصویرها رو هی داریم میسازیم. همه این تصویرها در غرب رفتنه. وقتی که این تصویرها میریزه و آفتاب وجود بر ساحت ذهنت، بر تمامیت ساحت ذهنت شروع میکنه به تابش، تو داری لوگوس رو دیگه منتقل میکنی، تو داری آفتاب وجود رو منتقل میکنی، تو دیگه زیبایی و زشتی تصویرها رو منتقل نمیکنی. وقتی که میری به سمت غرب یعنی غرق در چنگال مشاهده گری. وقتی که میری به سمت شرق و به این راحتی راحت نمیدن، باید بشوری خودت رو، بری تو چشمه آب حیات. اون زمانیه که این پرده منقوش رو از روی ماه بر میداری و خورشید لوگوس بر ساحت لوح سفید ماه میتابه و تو منعکس کننده وجودی، نه اینکه تاریکی این منقوشات، این نقش ها. این کل داستانه. حالا بسیار گفتنی ها هستش که من توضیح ندادم، اگر رسیدم جلسه بعد اینها رو توضیح میدم، بعد وارد میشم به شیخ شهاب‌الدین سهروردی. ولی اگر هم توضیح ندادم وارد شدم در شیخ شهاب‌الدین سهروردی، همه اینها دوباره اونجا تکرار میشه، چون همه رو شیخ شهاب‌الدین از ابن سینا گرفته بر اساس گفته خودش. تا اینجای داستان انقدر داستان رو تونستم باز کنم، ولی به هر حال نتیجه گیری کلی در یک جریان نکنیم، قدم به قدم داریم میایم جلو. الان مشاهدگر رو کاملا تشخیص میدیم چیه، الان کاملا میفهمیم که مشاهدگر و مشاهده شونده همشون تصویرن. الان داریم متوجه میشیم که در فاصله گرفتن از خودت اولین قدمش چیه و چه اتفاقایی باید بیفته. قدم به قدم جلو میریم. خسته نباشین تا هفته آینده.
روابط عمومی هستی اوریان.